خارج اصول 16 بهمن 90.
بحث ما در ارتباط با مسئله معاملات دیگه، ما مبنامون رو گفتیم و دیگه مختارمون هم بیان کردیم در عبادات، تکرارم لازم نیست. اما در معاملات، حالا ابتدا عبارت آخوند رو به عنوان اصل مطلب و در واقع کف بحث به اصطلاح ارائه بکنیم، بعد ببینیم چطور میشه. آخوند ابتدا هم میفرماند که اسامی معاملات مثل بی مثلا، حالا یا اجاره مثلا، یا نکاح مثلا، یا طلاق مثلا، دو تا احتمال درشون هست، یا اسم برای مسببات یا اسم برای اسباب. اگر اسم برای مسببات باشن متصف به صحت و فساد نمیشن و لذا بحث صحیح به معنای تام، تامل اجزاء و شرائط، و اعم که بعض الاجزاء و شرائط باشه درشون مطرح نیست. چرا؟ میفرماد که به خاطر اینکه اگر ما با مسبب خواستیم کار کنیم و مثلا احل الله البیع را به معنای حلیت مثلا ملکیت گرفتیم، حلیت تملیکی گرفتیم که مسبب از ایجاب و قبوله، حالا پیاده کنیم تو مثال بیع، بیع سببی داره مثل ایجاب و قبول، مسببی داره مثل تملیکی که حاصل از این اسبابه، حالا چه تملیک سمن باشه چه تملیک مسمن باشه، این تملیک ها که در واقع مسببن از اون اسباب. اگر احل الله البیع را، بیع را معناشو کردیم مسبب، یعنی ملکیت حاصله از اون ایجاب و قبول، آخوند میفرماد این ملکیت امرش دائره بین وجود و عدمه. چون امرش دائره بین وجود و عدمه، دیگه نمیتونیم در ارتباط با صحت و فساد دربارش بحثی بکنیم، بگیم که بی مثلا لفظ موضوع برای صحیحه یا لفظ موضوع برای اعمه، معنا نداره. بی اگر سبب تام الاجزاء و شرائطی داشته باشه تحقق پیدا میکنه مسببش، اگر سبب تام الاجزاء و شرائطی نداشته باشه مسببش محقق نمیشه. بنابراین به تعبیر آخوند نمیتونیم در ارتباط با معاملات، اگر اونها را اسم برای مسببات دونستیم، مسئله تام و ناقص را مطرح بکنیم که بعد بحث صحیح و اعم پیش بیاد. بله، آخوند میفرماد اگر ما بیع و اسم برای سبب گرفتیم، میشه بگیم وقتی بیع میگیم، لفظ بیع رو به کار میبریم، آیا ایجاب تنها رو میگیم مثلا، یا ایجاب به اضافه قبول رو میگیم، مثال عرض میکنم، آیا ایجاب به لفظ عربی مازوی رو میگیم، یا ایجاب مثلا به غیر لفظ عربی مازی رو میگیم. حق داریم بگیم این سبب تمام اجزا و شرایطش رو داره، یا این سببه بعضی از اجزا و شرایطش رو داره و بعضی ها رو نداره. لذا لفظ بی اگر وضع برای سبب شده باشه مسئله تمامیت و نقصان درش معنا داره، اما اگر لفظ بی وضع برای سبب نشه بلکه برای مسبب بشه، دیگه نزاع معنا نداره، به خاطر اینکه امرش دائره بین وجود و عدم. در ارتباط با این مطلب بعضی از اساتید بزرگوار یه توضیحی میدن که این توضیح مورد قبول ما نیست. توضیحی که خود آخوند داده توضیح درستی است، ولی فرمایشی که بعضی از بزرگان بیان فرمودن مورد قبول نیست. اونا اینطوری میگن، میگن اگر بی لفظ برای مسبب باشد، به دلیل بساطت مسبب مسئله خلاصه صحت و فساد درش معنا نداره. برخلاف این که بی لفظ برای سبب باشه، به دلیل ترکبش میشه دربارش بحث صحت و فساد رو مطرح کرد. اگر نگاه کرده باشید به صاحب کتاب، به عبارات صاحب المحصول، تعبیر استاد بزرگوار امینه که ریشه در این که اگر لفظ بی اسم برای مسبب باشد درش نزاع مطرح نیست، ولی اگر لفظ بی اسم برای سبب باشد نزاع درش مطرحه. ایشون میفرماد ریشهش برمیگرده به مسئله بساطت و ترکب. تعبیرشون اینه. از نظر ما با توضیحاتی که داده شد این مطلب ناتمام. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر لفظ بی رو اسم برای سبب هم بدانیم باز بسیط میدونیمش، چون ما مبنامون رو در تسمیه مرکبات اعتباری بیان کردیم. مرکبات اعتباری یه چه عبادات باشن، چه معاملات باشن، چه غیر عبادات و معاملات، اونجایی هم که مسئله صحت و فساد درشون مطرحه هیچ منافاتی نداره صحت و فساد با مسئله بساطتشون. شرحشو دادیم دیگه، تکرار نمی کن. تفصیل اون امر بسیط به این که اجزایی دارد و شرایطی دارد منافاتی با بساطت او تو رتبه خودش نداره. برای همین ما مسئله احکام وضعیه و نمیدونم انحلال و بقیه را مطرح کردیم. تو مسئله عبادات این بس مطرح شد. لذا ما در واقع مبنا قرار گرفتن مسئله بساطت و ترکب رو نمیپسندیم. متاسفانه این مسامحه در عبارت استاد بزرگوار قبلا هم تو بحث عبادات اومد، قبلا هم در بحث عبادات همین مطلب اومد که ما اونجا هم تذکر دادیم که مسئله این نیست که خلاصه ثمره جاری است به دلیل ترکب یا ثمره جاری نیست به دلیل بساطت، اینجور حرفا. نه خیر، مسئله اینه که من در مرکب اعتباری بر مبنای جامعی که اختیار کردم، فرض کنید الان من لفظ بی او اسم برای سبب قرار میدم، خیلی خوب، این سبب به عنوان یک کل ذو اجزا سببه یا میشه برای این سبب به عنوان یک کلی و یک عنوان بسیطش دونست، بعد براش در مرحله بعد تفصیلش داد به اجزا و شرایطی. ما مبنامون تو مسئله تسمیه مرکبات اعتباری اعم بود از این حرفا، مسئله اختصاص نداشت به بفرمایید به صلات، به ما اینکه یک امر عبادیه، نه، ما هر مرکب اعتباری رو مطرح میکردیم. لذا دیگه حالا بر نمیخوام بگردم، شما حتما مراجعه میفرمایید یا فرمودید و مسبوق از ذهن شریفتون، اونجا توضیح دادیم که مسئله بساطت و ترکب نیست. مسئله همین است که آخون فرموده اینجا در مسبب ام دائر بین وجود و عدمه. مسبب اگر سببی دارد تام، بسیط، قابل تحلیل به اجزا در رتبه بعد، اینطوری تعبیر میکنم، موجوده. اگر سببی دارد که اون سبب ناقصه ولو بسیط باشه، مثلا مسبب به وجود نمیه. لذا مسئله بساطت و ترکب رو دخالت محوری ندیدش در بحث. مسئله هم نیست که آخون فرموده که بابا اگر اسامی معاملات برای موضوع از برای مسببات باشن به دلیل اینکه امرشون دائره بین وجود و عدمه، دیگه درشون انقباض و انبساطی وجود نداره ولو بسیط باشن، که انه تو امر بسیط ما قابلیت انقباض و انبساط رو تو حیث اسباب قائلیم، اما قابلیت انقباض و انبساط را در حیث بفرمایید قائل نیستیم. چرا؟ ریشش این جمله بسیار جالبی است که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده. امام بخواد بفرماد، درست هم میفرماد به دلیل این که اگر معتبری سببی رو تام دید، مسبب رو اعتبار میکنه. اگر سببی رو ناتمام دید، مسبب رو اعتبار نمیکنه. نه این است که مسبب رو اعتبار کنه ولی براش اثر قائل نباشه. مثلا من ملکیت اعتبار کنم اما جواز تصرف درش قائل نباشه. من در مثلا نکاح مثلا محارم بگم من نکاح محارم را، نکاح را لفظ برای مسبب می دانم به نام زوجیت، بعد در نکاح محارم زوجیت اعتبار کنم که مسببه، اما زوجیت بدون اذن مثلا جواز دخول یا زوجیت بدون وجوب نفقه مثلا، که زوجیتی باشه اما جواز دخول یا وجوب تمکین یا وجوب نفقه برش بار نشه، چون این مسببه آثاری داره. امام رضوان الله حرفش هم جمله درستی است که آخوندم بیان کرده. مسئله را اصلا بر نگردونید به مرکب بودن یا بفرمایید بساطه، اصلش همین یه جمله است. اگر من مسئله را اینها را اسم برای مسببات دیدم یا معتبر سبب را کافی میدونه برای اعتبار مسبب یا کافی نمیدونه. اگر سبب را برای اعتبار مسبب کافی دونست اعتبار میکنه، اگر سبب رو برای اعتبار مسبب کافی ندونست دیگه اعتبار نمی کنه. نه اینکه اعتبار ناقص و بی اثر کنه. پس فرق بگذارید بین این دو سه تا مسئله. این تا اینجا تمام بشه. لذا تعبیر بسیار زیبای حضرت امام از نظر ما درسته، فاذن یدور امر المسببات. فاذن یعنی به دلیل اینکه معتبر اگر یه چیزی را تا مسببیه دید، مسبب اعتبار میکند یا نمیکند. این نه به دلیلی که استاد بزرگوار صاحب المحصول فرمودن که مسئله بساطت مسبباته که گفتیم. لذا امام روار تعبیر امام از نظر ما تمام مطلب، فاذن یدور و امر المسببات دائما بین الوجود و العدم. این درسته. بعد این مطلب آخوند تمام درست و کافی و وافی. بله، یک احتمال دیگری وجود داره و اون احتمال اینه که ما مسبب را متصف به صحت و فساد بکنیم اما به اعتبار دو عرف. این کار بسیار خوبی است که امام رضوان الله تعالی علیه به تبع بعضی دیگه از فقها بهش ملتزمن. این در واقع تکمیل و توضیح عبارت آخوند با مطالبی که حالا شروع میکنیم امشب، ببینیم به کجا میرسه. ما بیایم دو تا عرف رو مبنا قرار بدیم. چطوری؟ اینطوری. مثلا شعار مقدس در بیع ربوی، من لفظ بیع و اسم برای مسبب میگیرم. مسبب ملکیت حاصله از ایجاب و قبول. شعار مقدس مثلا در بیع ربوی، بیع ربوی را سبب تام از برای اعتبار ملکیت ندیده. خب تو بحث قبلی گفتیم دیگه امر مسبب دائره بین بگو وجود و عدمه، دیگه نمیتونه فرض کنه که من اعتبار ملکیت میکنم اما ملکیتی که اثر نداره، جواز مثلا تصرف نداره، نمیشه، امکان نداره. حالا میخوام بگیم همون مطلب رو میشه اینطوری یه طور دیگه گفت. گفت که بیعی که در محیط عرف، بیعی که در محیط عرف ملکیت آوره و اصلا اسم برای اون ملکیته، اون ملکیت در محیط شرع ناتمامه. یعنی من شارع، من معتبر به واسطه اینکه اون سبب رو تام نمیدانم در محیط شرع خودم برای اون در واقع مسبب اثر قائل نیستم. عدم ترتب اثر برای اون مسبب به اعتبار محیط خود عرف قطعیه، معنا نداره. معتبری مثل عرف مثلا اعتبار ملکیت کنه اما برای معتبرش یعنی ملکیت اثر قائل نباشه، معنا نداره. اما معنا داره معتبر دیگری مثل شارع مثلا برای بفرمایید برای مسببی که معتبری به نام مثلا عرف عام براش اثر قائل، اثر قائل نباشه. حالا ما این مطلب اختلاف دو تا عرف را چرا قائلیم؟ چراشو بعدن میگیم. فعلا اصل احتمالش رو بدید. بله برعکسش هم هیچ اشکال نداره، بعدن میگیم چرا. هیچ عیبی نداره، بعدن میگیم چرا. فعلا اصلش رو احتمال بدیم که ما اگر ما باشیم به یک عرف در عرف واحد، من نمیتونم مسببی داشته باشم بی اثر، لذا مسبب ناقص بی معناست. اجازه عرض کنم خدمت شما عرضم که در عرف واحد، در محیط واحد و عرف واحد نمیشه مسبب بی اثر داشت. چرا؟ عذرخواهی دارم الان خدمت شما عرضم تمام بشه. در عرف واحد اگر من مسبب بی اثر داشتم، معتبر بهم اشکال میکنن، میگن آقا چه اعتباریه، اعتبار بی بفرمایید اثر بی من. اما اگه دوتا عرف شد، یعنی من شارع و شمای عرف، من شما اعتبار کردید ملکیت را برای بیع ربوی، یا اعتبار کردید زوجیت را برای نکاح بفرمایید مهاره، من شارع گفتم این ملکیت ناقصه یعنی بی اثره. ملکیت ناقصه یعنی بی اثره، من میتونم بگم در محیط خودم برای مسبب شما اثر قائل نیستم، حق دارم برای مسبب شما. بازگشت، خوب دقت کنید، بازگشت بی اثر بودن مسبب شما در عرف من یعنی نبود مسبب. خواهش دارم اصل مطلب درست میشه آقا. بازگشت این مطلب برمیگرده به اعدام موضوع. به چه معنا؟ به این معنا که من شارع خود نمیتونم تو اعتبار شما دخالت کنم. من یه معتبر، شما یه معتبر. یه بار من میام به شما میگم اعتبار نکن، میگی به تو چه مربوط؟ من شارع یه معتبرم، شما یه عرف عام یه معتبری. من نمیتونم بگم تو اعتبار نکن. نه من میتونم به شارع بگم اعتبار نکن، نه شارع میتونه به من بگه اعتبار نکن. ولی شارع میتونه بگه اعتبار تو که پیش تو معتبره و اثر داره، پیش من در واقع بی اثریش به معنای بفرمایید نبود موضوعه. اما چرا اینطوری میگه؟ خواهش دارم دقت کنید، ریشه شو بعدن ما ریشه عقلایی شو باید در بیاریم که خوب این مطلب اول به قول خودمون شیر فهم بشه. چرا شارع اینطوری میگه؟ چرا شارع میگه معتبر تو فاسده؟ چرا شارع میگه من معتبر تو را امضا نمی کنم؟ نمیگه اصلا چنین معتبری ندارم. بعدم میگیم چرا، بعدم چرا رو میگیم. ولی فعلا این معناشو یک دو سه کنید. این قسمت رو خیلی خوب استاد بزرگوار از آیت الله سبحانی خوب تبیین کردن که بله اگر من باشم و دوتا عرف، هر عرفی نسبت به خودش مسببش دائر بین وجود و عدمه، چون اعتبار بی اثر غیر عقلائی در هر عرفی شهر معتبری، لذا نمیتونه بگه من سببم تامه، معتبرم یعنی مسببم وجود داره. اگر فرض کردیم که لفظ بی و اسم قرار دادیم برای چی؟ مسبب. بعد بگه این مسبب من و معتبر من که وجود داره اثر نداره، این معنا نداره. ولی عرف دیگه میتونه بگه که آقا جناب آقای عرف، تو که اعتبار ملکیت در بیع ربوی کردی، تا تو که اعتبار زوجیت در نکاحه بفرما محارم کردی، ملکیتی که تو اعتبار کردی و اسمشو گذاشتی بیع، برای من این ملکیت جواز تصرف نداره. زوجیتی که در نکاح محارم تو اعتبار کردی و اسمشو گذاشتی نکاح، نکاح هم فرضاً اسم برای بفرما مسببه، اون زوجیت برای من وجوب تمکین یا جواز دخول یا وجوب نفقه نداره، اثر نداره. حالا چرا شارع، چرا به عنوان بفرما این عرف در مقابل اون عرف، چرا نمیاد با قول خودمون صاف صحبت کنه بگه من اعتبار نکردم؟ چرا خبر میده از فساد، یعنی بی اثری، که منظورش اخبار از عدم بفرما وجود موضوعه، یعنی عدم مسبب رو چرا اینطوری خبر میده؟ میگیم چرا، چراشو بعدن میگیم، چراش خیلی عقلایی، ولی فعلا از نظر شماره گذاری بحث ما همینقدر فعلا اصلش رو یاد بگیریم که پس من اگر بیع را اسم برای مسبب قرار دادم، مسبب من امرش دائره بینه بفرما وجود و عدم، و معنا ندارد مسببی داشته باشم بی اثر، لذا یا دارم با آثار یا ندارم بی اثر، یا اصلا ندارم بی اثر معنا نداره. این میشه مال عرف واحد. ولی وقتی به دو عرف مقایسه میکنم، جائز میدونم که یک عرفی، یک معتبری بیاد نسبت به معتبر دیگری اعتبار او را برای خود او معتبر بدانه، پیش خودش اون معتبر رو بی اثر بدانه. حالا چرا این کار رو میکنه، چراش دلیل؟ این تقریبا سه تا مسئله مهمه، سه تا ما این وسط، این دو تا مسئله، یه مسئله وسطی ما مطرح کردی که ریشه مسئله را برخلاف صاحب المحصول به بساطت نبرید، برگردونید به همین تعبیری که در عبارات امام هست، در عبارات خود ایشون هم هست ها، اما متاسفانه در کنار اون مطلب یه عبارت اضافه ای دارن که ریشه رو میخوان برگردونن به که ما توضیح دادیم اشکالش چیه، که دیگه تکرار نمی کنیم. جان؟ جامعه؟ جامعه که جامعه توی اسباب بود، الان تو مسبباتی، ما تو اسباب که خواستیم کار کنیم گفتیم که یک امر زو اجزاء زو شرایطی داریم، مسئله جامعه را مطرح کردیم که جواب صاحب المحصول داریم. حالا به اسباب که رسیدیم چشم خدمتون میرسیم، این میشه بحث ما با آخوند، چشم. حالا میبینیم وقتی که ما این فعلا دعوا سر جاییست که این لفظ اسم برای بفرمایید مسبب، اما اگه اسم برای سبب دونستیم، اون موقع با یه جامعی مواجه میشیم که اون جامع باید ببینیم مفهومن اندر عرف و شر یکیه، اختلاف در مصداق یا اختلاف در مفهومه، بحث میکنیم انشاءالله. یه احتمال دیگری داریم، خواهش میکنم، یه احتمال دیگری داریم، این احتمال رو هم تمام بکنم بعد گوش کنم به فرمایشات دوستانم. احتمال دیگری وجود داره که این احتمال دیگه کلن باطله و قائلم نداره، که من فکر کنم با یه امور واقعیه ای طرفم، در این که یعنی این مبنای این تحلیلی که ما کردیم که وقتی به اسم برای مسببه امرش دائره بین وجود و عدمه و معنا ندارد وجود بی اثر و ناقص، این همش متفرع بود بر این که مسئله برگرده به یه واقعیت اعتباری که امرش به ید معتبره، و همه این تحلیل و تفسیری که انجام دادیم، عرف واحد، معتبر واحد در مقابل دو عرف و دو معتبر، که همه این تحلیل و تفسیرمون رو هم قبول داشتیم، همه متوقف بودن بر این که بفرمایید تو این فضا کار کنیم. یه احتمال دیگه وجود داره که نه، من با امور من مسئله رو امر واقعی بدانم، بعد بگم شارع خبر داده از واقعیتش، این بخاطر منتفی بودنش تو مقوله امور اعتباری دیگه حالا طول و تفصیلم نداره. امام، شاگردان امام، خلاصه همه بالاخره با همین سیرن دیگه، نیازی هم حالا ما نداره وقت خودمون رو بیشتر تلف بکنیم اینجا. در بعضی جاهات مثلا عنوان طهارت بعضیا احتمال دادن یا انبار مثلا نجاسات و طهارات و اینها که امور واقعی وجود داشته باشه از روی ادله احتمال دادن که حالا در فقه باید رسیدگی کنیم. اما در معاملات که در واقع قبلا یه توضیحی در زیل مباحثمون دادیم در باب معاملات، چنین چیزی منتفیه، یعنی اون احتمال واقعی بودن مسئله و اخبار شارع از یک امر واقعی چون اینجا منتفیه، ما دیگه اونو میذاریم کنار. بحث ما در باب مسببات خلاصه میشه در 3 تا نکته. 2 تا نکته را همه آقایون میگن، یه نکته را وسط ما عرض کردیم. من امشب یه مقداری مستعجلم، جلسه شورای عالی دارم، می‌خواستیم نیم ساعت درس بدیم که اون درس فلسفه‌مون رو از دست نره به برکت یه صلوات بر محمد و آل محمد. فلسفه برقرار فلسفه
اخبار به جای امضا فرمودید نظریه آخر که
بله اگه امر واقعی باشه شارع خبر داده از یه واقعیه
در مقابل امضا دیگه آجا
چرا آقایان بزرگوار مشاوره ما امشب اگر آقایان عجله نداشته باشن ساعت 8:30 برمیگردیم مشاوره در خدمتتون هستیم. ما چرا؟
حالا ما میفته زده آجا
حالا ما
موضوع مسبب مجیت باشیم
از بچه های مشابه مخصوصا آقای احمدی باش الان با اینو میگم آقای رفت قول دادم یه فرماشش استفاده کنم یه جمله گوش کنم الان خدمت
مسبب منجیت باشه اما آثارش نیادیم اصلا لغویت نداره مثل به یه حضوری که کثیر ما
بعد فرق بین منجیت متقلل
هم هرکه ایمان تو خود معنای منجیت که گفت معنای منجیت سلطنت نیست موضوع برای تفاوت
تصرفه
حالا مسبب بیا
نه.
اما اثرش نیاد اثرش به نحو شرط متأخر بگم وابسته به تیجی
اون یه حرف دیگه است
بس مسبب امرش دائر
لازم نیست نه او رو صالح از برای تأثیر میدانم اما تحققش متأخره. یه بار وقتی میگم اصلا صالح از برای مسئله نیست الان بس تو این مقام یکم دقت کنم من میخوام توضیح بدم برای همین بگم آقا یه دفعه شما میگید من یه چیزی دارم که صالح از برای اون اعتباره به نام ملکیت مثلا
اما اثرم ندارم
نداره اب نداره ولی صالح هست. اما الان دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که اصلا فاسد باشه، یعنی صلاحیت شأنی اون کارو هم نداشته باشه. عنایت کن ان شاءالله تو فضولی همین رو بحث می‌کنیم.